سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم حتی با یه روز تأخیر ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو. انشالله که این روز بر همه شما ها مبارک باشه و هم انشالله جزء محبین و پیروان واقعی اون حضرت و همه حضرات معصوم علیهم السلام باشیم انشاءالله. امروز آخرین جلسه کلاس تفسیر ما در طول سال برگزار میشه و انشاءالله از شنبه دوره تفسیر تابستونی آغاز میشه که سوره مبارکه هجر خواهد بود. احتمالاً حالا برخی از شما هم باز به اون کلاس باشید و برخی هم حالا نباشید. عرض کنم که ما جلسه گذشته بحثمون تا اینجا پیش رفت که ما ننسخ من آیتن او ننسها، آیه ای رو نسخ نمی کنیم یا به فراموشی نمی سپاریم یا به تأخیر نمی دازیم. وقتی که رسیدیم به ننسها یه سوالی مطرح شد که ما نسیان الهی داریم یا نه، نسیان نبوی داریم یا نه. در مورد نسیان الهی اگر خاطرتون باشه عرض کردیم که نسیان الهی امکان نداره و ما کان ربک نسیا، در مورد خدا نسیان راه نداره. اما در مورد پیامبر عزیزمون یه آیه‌ای بود که ممکن بود از ظاهرش این تلقی به وجود بیاد که ما نسیان داریم، اونم این که سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله، این که مگر اینکه خدا بخواد که تو فراموش بکنی پیامبر. اونجا عرض کردیم که اون الا ما شاء الله اتفاقا دلالت بر این میکنه که پیامبر چیزی رو فراموش نمیکنن، خدا بخواد، نه اینکه خدا میخواد. فقط خداست که اگه بخواد تو فراموش میکنی و خدا نمیخواد و غیر خدا هم اگه بخواد اهمیتی نداره. اینو بحث کردیم. ذیل این یه سوالی به وجود میاد که جالب، هفته پیش یه نفری که از مصادیقش رو پرسیده بود، اون اینه که این که میگید انسا برای پیامبر به وجود نمیاد، برای بقیه انبیا هم انسا به وجود نمیاد؟ یعنی آیا ممکنه یک پیامبری دچار نسیان بشه؟ وقتی میخوایم به این سوال پاسخ بدیم با آیاتی در قرآن کریم مواجه میشیم که کأنه موهم این معناست و این توهم و این وهم رو به وجود میاره که انگار انبیا دچار نسیان میشن. این عمده پیامبر گفته ولی بقیه انبیا دچار نسیان میشن، حتی انبیا اولوالعزم. در این مورد 3-4 مصداق در قرآن داریم که حتی در مورد پیامبرم باز این بحث رو مطرح میکنن. از اون جایی که میگن آقا پیامبر مثلا در این آیه قرآن اینجوری خطاب قرار گرفته، تا اون جایی که مثلا حضرت یوسف علیه السلام که همیشه هر وقت بس از عصمت انبیا و این بحثا مطرح میشه، یه پای قضیه حضرت یوسف علیه السلامی که خیلی مظلومن تو این موضوع، و حضرت موسی علیه السلام هم تو جریان ماهی و اون فراموش شدن ماهی و رفتنش به آب، هم جریان حضرت موسی و حضرت خضر سلام الله علیهما، که این بحث رو همینجا باید مطرح بکنیم. آیات موهم نسیان انبیا، آیاتی که این وهم رو به وجود آوردن که انبیا دچار چی میشن؟ دچار نسیان میشن. آیاتی که این وهم رو به وجود آوردن باید یک بار بحث بشه. 4 آیه که معروفتر رو همچنین بیشتر محل توجه و بحث رو میخوایم اشاره بکنیم. اولین آیه سوره مبارکه انعام آیه شریفه 68. در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 68 یه عبارتی رو خداوند متعال خطاب به پیامبر عزیزمون میفرماید. اون عبارت چیه؟ سوره مبارکه انعام جزء 7 آیه شریفه 68. چرا اینقدر پراکنده نشستین؟ یعنی حالا این کیفا جای کسیه؟ این کیفا که انه و آدم تصور کنیم. شما الان قطعی کرونا بیان یه ذره جلوتر بشین، چقدر دور نشستین. من که کرونا ندارم، حالا نمیدونم بقیه اگه دارن خودتون میدونین. آره هر کسی هم جدید اومد بگید اینجا بشینه که یه ذره انتظام بگیره. خب آیه را آوردین. میفرماید که و اذا رأیت، وقتی دیدی، خب به کی داره میگه؟ به پیامبر دیگه. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی دیدی یه عده خوض میکنن در آیاتم. خوض به معنای چیه؟ به معنای چیه؟ فرو رفتنی که طرف دنباله، دنبال یه گیری میگرده. فرو بریم ببینیم یک تناقضی تو آیات قرآن پیدا میکنه. وقتی دیدی یه عده یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، ازشون اعراض کن، دوری کن پیامبر. حتی یخوضو فی حدیثن غیره، تا اینا چیکار کنن؟ یه چیز دیگه ای بپردازن، از قرآن و آیات الهی چیکار کنن؟ دورشن. و اما ینسینک الشیطان، اگر که شیطان چیکار کرد؟ از خاطر تو برد این که باید مثلا محفل اونا رو ترک بکنی و رهاشون بکنی. فلا تقعد بعد از ذکر القوم الظالمین، حالا از این به بعد که ما گفتیم و متذکر شدیم دیگه این کارو نکن. خب ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه اینه که پیامبر میرفتن تو محافلی شرکت میکردن که یه عده دنبال چی بودن؟ خوزه در آیات الهی. یعنی اینا میشستن شروع میکردن فکر و ورود و کنکاش که ببینن یه گیری گوری مثلا تناقضی چیزی تو آیات الهی پیدا میشه. پیغمبرم تو این جمع شرکت میکرده، خدا میگه تو این جمع شرکت نکن، بیا بیرون که مثلا اونا چیز باشن، اونا به کار خودشون بپردازن و اگه شیطان از یادت برده ما دیگه تذکر دادیم، این کار رو نکن. در پاسخ به این که آیا از این آیات، یعنی همین آیه 68 سوره مرکه انعام، واقعا این در میاد که پیامبر وارد جمعی شده توی مجلسی نشسته که یه همچین انحرافی داشتن و خدا به پیغمبر گفته که تو از این جمع چیکار کن؟ خارج شو، به خاطر این که پیامبر واسه حضور در این جمع چی شده؟ دچار نسیان شیطان شده. آیا واقعا اینجا نسیان ناشی از وسوسه شیطان در وجود پیامبر عزیز ما مؤثر واقع شده یا نشد؟ صورت مسئله مشخصه؟ بس اینه که آیا پیامبر دچار نسیان ناشی از وسوسه شیطان شده یا نشد؟ در پاسخ به این احتمال و این وهمی که هست چهار نکته باید عرض بکنیم. در آیه اگر که عنایت بکنید خداوند می‌فرماید که و اما، اما یعنی چی؟ اگر که این اتفاق افتاد، این که میگه اگر این اتفاق افتاد، تو قرآن ما جاهای دیگه هم داریم وقتی یک چیزی به صورت شرطیه گفته میشه، ذکر به صورت شرطیه لزوماً به معنای وقوع اون موضوع نیست. مثال میگید؟ در مورد پیامبرمون یه مثال بگین که یک چیزی به صورت شرطیه ذکر شده ولی این به معنایی که اون کار اون موضوع محقق شده باشه نباشه. چیزی یادتون میاد؟ همه مشغول مطالعه شدن الان. عجب آیات هیچی بالا نگاه نمی کنه. یه جایی به پیامبر میگفت اگر که یه کاری بکنی ما چه؟ بلندتر میگین؟ آره؟ به زبان عربی قرآن یه جای خدا پیغمبر میگه این کار بکنی اینجوری میکنیم. ولو الان یه عده تو خونه دارن بالبال میزنن که بگن ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. ولو تقبل، اگه بگی چیزی رو بعض الاقاویل، یعنی یک چیزهایی که قول ما نیست، از جانب خودت بگی این قوله خداست، لأخذنا ثم لقطعنا، رگتو میزنیم ها. خب این یعنی پیامبر اینو گفتن، این یعنی پیامبر این کارو کردن، خواهی کردن که طبعا ما باید در تاریخ داشته باشیم که خداوند در یه روزی به مناسبت این کار پیغمبر رو زد، مثلا رگش علیه بالله قطع کرد و ربین برد. نداریم. اگر در قرآن چیزی به صورت شرطی اومد لزوما به معنای تحقق اون موضوع نیستش و این اشتباهی که ما بگیم اینو گفته حتما اتفاق افتاده که گفته شده، نه، ولا تقبل علینا گفته شده، هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. این نکته اول. تو آیه داره و اما، اما شرطیه است، اگر که منسیان نکرد، اگر که این شد فلان، اگر شد، اگر شد یعنی حتما شده. دو، این که اینها تو این جلسات چه کار میکردن، یعنی ما به شأن نزول آیه نگاه بکنیم و بعد ببینیم به جهت تاریخی چه پیغامی به ما میدن. کفار و مشرکین کاری که انجام میدادن این بود، جلساتی تشکیل میدادن برای این که ببینن چطور میتونن پیامبر رو زمین گیر بکنن، با هم هم فکری میکردن. جلسات توطئه، استهزا، توهین و خوض در باطل. یعنی یه جلسه رو تصور کنید، افراد میشینن دور هم، یه بخشی از جلسه به مسخره کردن پیامبر میگذره، کار این مثلا جن زده است، نمیفهمه چی میگه، همه بدبخت بیچارا دورش جمع شدن، گدا دورشن فلان. یه بخشش اینه، مسخره بکنیم و تیکه بندازیم، این یه بخشش. یه بخش دیگه چیه؟ شروع بکنن به توهین به پیامبر، حرفای ناروایی که شایسته وجود دنی خودشونو به پیامبر بزنن. یه بخش دیگه جلسه چیه؟ حالا چیکار کنیم؟ جلوشو بگیریم. جلسه توطئه علیه پیامبر و مسیر دعوت حضرت. آیا به پیامبر اندک احتمالی میشه منتصب کرد که حضرت بره در همچین محفلی شرکت بکنه؟ یه جلسه دارن به من فحاشی میکنن، بعد و بیرا میگن، منو مسخره میکنن و بعدم برنامه‌ریزی میکنن که چطور برنامه‌های منو چیکار کنن؟ خراب بکنن و از بین ببرن. منم یکی از حاضران در جلسه هستم. واقعا با کدوم عقل میشه همچین احتمالی داد و چنین چیزی رو پذیرفت؟ با کدوم عقل؟ هیچ عقلی. ما تصویر من رفت، قطع شد. این آیه میگن این که خدا میگه که این شده، یعنی شرکت کرده، خدا گفته دیگه شرکت نکن. میگیم آیا به پیغمبر میاد در همچین جلسه شرکت بکنه یا نه؟ یعنی میگن از آیه ما برداشت اونی که ازش شرکت کرده. حالا میرسیم تا آخرش که ما کاملا قطعی میگیم حضرت در این جلسه اون جلسه نیست که بشه توش کسی رو هدایت کرد که پیغمبر بهش شرکت کنه. بفهمید؟ خب آخه آیه چرا یه زبان عربی رو اصلا بلد نیستن؟ قرآن به زبان عربیه. در زبان عربی جمله شرطیه لزوماً به معنای تحقق موضوع نیست. حالا کسی زبان عربی رو نمیدونه، میگه چرا اینجوری گفتید؟ میگه معناش اینه. میگه من اینو متوجه نمیشم. میگه خوشا یکم تلاش کن یکم با زبان عربی یکم آشنا شو. من تو فارسی به شما میگم که اگر که مثلا سر کلاس جیغ بزنید، من دیگه تو این کلاس شرکت نمیکنم. این به معنی اینه که شما حتما جیغ زدید یا جیغ خواهید زد. من اندک احتمالی در مورد کمالات شما بدم، همچین احتمالی رو نخواهم گفت. نه، بس اینه که گاهی اوقات خداوند یه سری به پیغمبر میگه، مخاطب اصلا پیغمبر نیست، تو چهارمی میگه. الان چی شد؟ آها، خیلی ادامه بدیم. نکته دوم پس این شد که آیا پیامبر امکان حضور در محفلی با این اوصاف رو دارن یا نه؟ چون ما به جهت تاریخی میدونیم که مشرکین ابو لهب، ابو جهل، ابو سفیان، نمیدونم عتبه، شیبه، ولید، اینا برای چی جلسات تشکیل میدادن؟ شبا چی میگفتن؟ خود خداوند در قرآن میگه من میدونم اونها وقتی که شبانه تشکیل جلسه میدن چی میگن، چی کار میکنن، چه دسیسه‌ای میکنن. اصلا امکان حضور حضرت در چنین محفلی وجود نداره. و سابقه پیامبر داریم که اصلا تو جلسه شرکت میکردن که افراد یه حرف نامربوطی میزدن، مثلا اینکه غیبت یکی رو میکرد حضرت تذکر میدادن یا حرف لغوی میزد و بعضی وقتا هم جلساتی رو ترک میکردن. اما اینکه حضرت در جلسه با این اوصاف شرکت کرده باشه باید منطقی و هیچ عقلانیتی قابل جمع نیستش. حالا یه جوری بچسبینیم بگیم محتمل، احتمال داره، امکان داره، نمیشه، این صدر و ذیلش نمیخوره. سوم، ما اگر بپذیریم که شیطان تونسته پیغمبر رو دچار انساء بکنه و دچار نسیان بکنه، این به وضوح با آیات دیگر قرآن قابل جمع نیستش، به وضوح قابل جمع نیست. سوره مبارکه هجر آیات شریفه 39 و 40 رو عنایت کنید. سوره مبارکه هجر جزء 14 آیه شریفه 39 و 40 آوردید؟ می فرماید که شیطان میگه که قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، تا اون روز بعث و روز بعثت انسان و قیامت به من وقت بده. خدا میگه نه، قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. حالا یوم الوقت المعلوم که یه انشالله دیگه از هفته بعد وارد میشیم و در محضر همین سوره خواهیم بود. آیه بعد میگه قال، کی؟ شیطان. رب، خدایا، به ما اغویتنی، حالا که تو منو گمراه کردی، نسبت میده به خدا، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض، منم چیکار میکنم؟ در زمین چیکار میکنم؟ برای اینا همه چیز زینت میدم، کاری میکنم که اینا در مقابل زینت های زمین چی بشن؟ فریب بخورن و تسلیم بشن. لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین، همه شونا گمراه میکنم. لأغوینهم، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، اجمعین یعنی همه شون. الا، این اعتراف شیطان ها، الا عبادک من همول مخلصی، ولی من به بندگان مخلص تو دسترسی نداره. خب شیطان خودش اعتراف کرده و خودش اقرار کرده که نسبت به مخلصین دستاش بسته است، از قبل بالاست. اون وقت نسبت به پیامبر ما که اشرف کائناته و اشرف مخلوقاته چی میشه؟ معید دوم سوره مبارکه صاد آیات شریفه 82 و 83 رو عنایت کنید. جزء 23 سوره مبارکه صاد. کنم همه قرآن کاغذی دیگه دارن این جلسه؟ آره؟ بله؟ قرآن کاغذی دارین؟ پشتم دارن خانم خیلی پشت، شما دارین؟ شما؟ وسط ندارین؟ یه جلسه آرزو به دل ما اون همه یه قرآنی دستشون باشه و ایمان بیاره. خب 82 وسط آوردین؟ میفرماید که باز با همون مضمون که شیطان میگه خدای به من وقت بده، الهی عامل وقت، قال شیطان، آیه 82، قال فب عزتک، اینجا تاکیدش وحشتناکتره، فب عزتک، به عزت خودت قسم، به خدا میگه، به عزت خود، اونم عزت خدا رو قبول داره، فب عزتک لاغوینهم اجمعین، با همون تاکیدا همشون رو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، باز میگه من به مخلصین دسترسی نداره. خب این صریح اعتراف خود شیطانه. یعنی ببینید یه وقت خدا میگه که شیطان، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من سلطه نداری. خداوند میفرماید یه جوره خود شیطان اعتراف میکنه که خدایا من همه رو گمراه میکنم ولی مخلصین از دست من کاری بر، خودش اعتراف میکنه تو دو آیه. خب اعتراف شیطان به عدم سلطه بر مخلصین، با این که آیه مشروط رو به معنای قطعیت نسیان پیامبر معنا بکنیم، این دوتا با هم قابل جمع نیست. یعنی اگر ما بگیم اون آیه گفته اگر شیطان این کارو کرد یعنی حتما این کارو کرده، یعنی شیطان سلطه پیدا کرده بر مخلصین، در حالی که شیطان خودش میگه من بر مخلصین تو سلطه ای نداره. این نکته سوم. بفرمایید. آخه قرآن آیه میگه یانسیان نکه شیطان دچار تو رو انصاب کنه. نه ببینید، نسیان اینجا طبیعتاً یه معنایی از نسیان مد نظره. شما گاهی اوقات میگید یه وقتی انسان از سر روحیه گذشت و محبت بدیهای دیگران در نظر نگیره، دچار نسیان بشه، میاسه یه چیز دیگه است. این نسیان معنای منفی نسیان مد نظره. اون اینه که انسان یه مطلبی رو فراموش بکنه که نباید فراموش بکنه. من باید بدونم که یه کاری رو انجام بدم، حقی رو به کسی برسونم، کار واجبی رو انجام بدم، تکلیفی رو ادا بکنم، خب این رو فراموش کنم، این مذمومه دیگه. آنچه شما میفرمایید شقوق نسیان، شقوق مثبت نسیان، مثلا اینکه انسان از کسی یه بدی دیده اینو فراموش بکنه یا تغافل بکنه، این اون نسیانی که شیطان میده هیچ وقت نسیان مثبت نیستش. این که انسان خودش به مرتبه برسه، به این توانمندی برسه که بتونه ضعف و اشکالات دیگران رو فراموش بکنه و اونا رو ببخشه، این دیگه اصلا نسیان الهی نیست، یه نسیان شیطانی نیست. ما از خداوند یه توفیقی خواستیم، کارمون رو درست انجام بدیم، خدا توفیق اون موضوع رو به ما داده. نه این شیطانی نیست، این توفیق الهیه. ما گاهی اوقات کارمون رو میدیم دست خدا، نیت یک کاری رو میکنیم، خیرمون نیست، چون کارمون رو سپردیم دست خدا و توکلمون به خداست و همیشه از خدا میخوایم، خدا میگه بسیار خوب، از ذهنش این مطلب بره. اصلا الان محل بحث ما این موضوع نیستش. نکته چهارم که نشون میده این نسیانی که در آیه گفته مشروطه، اصلا محقق نشده، شرکت تو این جلسات حکمش چیه؟ سوره مبارکه نساء آیه شریفه 140 رو عنایت کنید. جزء 5 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 140. آوردید همه؟ خوب دقت کنید. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 140، خب سوره نساء سوره مدنیه دیگه، این سوره مدنی داره چی؟ داره تفسیر میکنه که شرکت در این جلسات معناش چیه. کسی بره تو همچین محفلی و بشینه و حضور پیدا بکنه معناش چیه؟ کامل توضیح داده. میگه وقد نزل علیکم، بر شما چی شده؟ نازل شده فل کتاب، ان اذا سمعتم، اگه یه جای شنیدید، آیات الله یکفر بها، به آیات الهی چی؟ کفر فرزیده میشه، یکفر بها و یستهزع بها، و چی میشه؟ استهزا میکنن، مسخره میکنن، فلا تقعدوا معهم، با اینا نشینید، تو محفل اینا نشست برخاست نکنید. چرا؟ حتی یخوزو فی حدیثن غیره، تا توی چیز دیگری فرو برن. اینا شما رو که میبینن سراغ این بحثا میرن، شما که هستید این حرفا رو میزنن، بیاید بیرون، شما نباشین تو همون چرت و پرتای خودشونو بگن. حالا اگر گوش نکردید، یعنی نشستید، انکم اذن مثلهم، شما اینجا با اونا فرقی ندارید، با اونا یکی هستید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خدا منافقین و کفار همه رو تو جهنم جمع میکنه، اونجا دور همن، همه هستن. حکم شرکت در این جلسات چیه؟ اگر کسی در جلسه شرکت کرد که به آیات الهی کفر ورزیدن و مسخره کردن و نشست، این چیه؟ یا منافقه یا کافره. یا اصلا دین نداره، یا اگه دین داره منافقه، چون اینجا در جایی نشسته که هیچ دینداری در اینجا حضور پیدا نمیکنه. حالا یه وقت هست آدم نه که با این هدف رفته یا مشخص بوده که همچین مطلبی، ولی رفتیم یه جایی همین اتفاق داره میفته. اگر میتونی کاری انجام بدی، مثلا میگن آره، میگن خدا پیغمبر فرستاده، مگه مسخره بازیه که بفرسته؟ میتونی جواب بدی، بگو بزرگوار تا کجا رو قبول دارین؟ خدا رو قبول دارین؟ آیا خدا عادل هست یا نه؟ اگه عادله، اگه پیغمبر نفرسته، با توجه به اینکه ما با عقلمون همه چی نمیتونیم متوجه بشیم، فردای قیامت با چه توجیهی حق داره از ما بپرسه چه کاری درست، چه کاری غلط، چرا کردی، چرا نکردی؟ ها؟ پس اقتضای لطف او اینه که آنچه برای هدایت ما نیازه بده، تا فردا که میخواد از ما سوال بپرسه متهم به ظلم نشه. میتونی این کارو بکنی؟ بسم الله. اما یه جاست نه، اصلا نشستن که مسخره کنن، بزنن، تیکه بندازن آدم هایی. حالا بالاخره دیگه خدا گرفتارشون کرده، اینجا تو بلند شو بیا بیرون. شاید تو بیای بیرون دیگه تو نباشی اینقدر اونا ادامه نده، ولی میبینن تو هستی یه مذهبی، یه چیزی بزنیم مثلا یه حزب الله، یه انقلابی مثلا، ترک کنی جلسه رو. اگر که بشینید انکم اذن مثلم، شما مثل اون هستید. خب این آیه در مدینه نازل شده، خب، و مفسر اون آیه 68 مکی سوره انعامه. آیا واقعا وقتی خداوند میفهمد شرکت در این جلسه برای دو گروه، یا منافقین یا کفار، زبونم لال، به پیامبر میشه نسبت داد که بره در چنین جلسه ای شیطان او رو دوچار نسیان بکنه و بشینه، ولا به قول بزرگوار با هدف چی باشه؟ با هدف هدایت باشه. جلسه ای که خوز در آیات میکنن و کف میبرزن و استهزا میکنن، جلسه هدایت اصلا حد اینا حدی نیست که بشه به هدایتشون امیدوار بود. آیا جلسه ای که در این سوره با این اوصاف وصف شده پیغمبر از 4 کیلومتریش رد میشه؟ یه نکته، چرا خب خدا به پیغمبر میگه که تو این جلسات شرکت نکن؟ قبلا عرض کردم دستورات که پیغمبر داده میشه 3 جوره، از یه جهت، از جهات مختلف به انواع دیگری تقسیم میشه. دستورات به پیغمبر از یه جهت به 3 دسته تقسیم میشه. 1، خدا چیزی به پیغمبر میگه، مخاطب هم پیغمبره هم غیر اوست. مثل چی؟ اقم الصلاه، نماز برپا کن. پیغمبر باید برپا کنه یا غیر پیغمبر؟ جفتشون. 2، یه وقت خدا چیزی به پیغمبر میگه، مخاطب فقط خودشه. مثل چی؟ قم فانذر، بلند شو انذار بده، یا قم اللیل الا قلیلا، نماز شب بخون. نماز شب برای پیغمبر چی بوده؟ واجب بوده. الان داره میگه خدا رو شکر که این فقط ماله پیغمبر، شبا که حال بلند 11 رکعت نماز بخونه. قم اللیل الا قلیلا، نماز شب برای پیغمبر واجبه، برای غیر او مستحبه. یه چیز تو پرانتز بگم، یه بزرگی میفرمودن که این که بلند نمیشی نماز شب بخونی، این از چیه؟ این از تکبرته، چون میگه همین نماز روزانه برای هدایت و شفاعت و عاقبت بخیریم چیه؟ کافیه دیگاره. همین احساس که فهم کنی همینا کافیه، زمینت نزنه ها، این مراقب باش. برای خودم دارم میگم، پرانتز بسته. دومی، پس به پیغمبر گفته میشه فقط خود پیغمبره. نوع سوم، دستورات که به پیغمبر گفته میشه و هیچ ارتباطی به پیغمبر کلن در مورد غیر پیغمبره. مثال غیر، خسته نباشین، غیر از اینایه چه؟ نه، یه چیز بگین که خیلی واضح باشه اصلا در مورد پیغمبر صدق نمی کنه. خب نامون که خطاب به غیره دیگه، کی داره میگه؟ نه، و بالوالدین احسانا، احسان به پیغمبر میخوره. اون ورش، ولا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف. اف چی بود؟ بله، اوف نه دیگه. مثلا این کارو میکنه، باشه همین یه نفر، این افه، به پدر و مادر اف نگید. خب به پیغمبر میگه ولا تقل تو لهما اف. به این آیات کی به پیغمبر نازل میشه؟ وقتی که پیغمبر نه پدر دارن، نه پدر بزرگ، نه هیچی، پیغمبر هیچی نداره اون موقع، به کی افت نگه؟ خطاب به پیغمبره، اما اصلا در مورد پیغمبر صدق نمیکنه. پس سه جور دستور شد: پیغمبر خودش تنها، پیغمبر فقط دیگری، پیغمبر خودش و دیگری. ستاش محتمله. این از چه دسته یه؟ از اون دسته یه که اصلا به پیغمبر نمیخوره. به پیغمبر میگیم ولی خطاب کیه؟ غیر پیغمبرن که مراقبت بکنید در چنین جلساتی شرکت نکنید. این اولین آیه‌ای که این احتمال رو ایجاد میکنه که چی؟ که پیغمبرها دوچار نسیان میشن. اونم از کی شروع کرد؟ از پیغمبر عزیز ما. دومین مورد حضرت یوسف علیه السلام. من همیشه به حضرت یوسف علیه السلام میگم حضرت یوسف من خیلی جا از شما دفاع کردم، قیامت یه دفاعی از ما بکن. اینقدر که ناراحت میشم از اینکه بی قاعده پیامبر معصوم مخلص خدا رو سر چرت و پرت به خدا، یعنی یارو من از این قصم میشه حالت معنوی میگیرن و پیغمبر خدا رو ضایع میکنن. بله حضرت یوسف در خونه غیر خدا رفت، یک جوری صداشو نازک میکنه که انا الان این و خدا دو نفری با هم دارن کله پاچه میخورن. تو کی؟ ها؟ اصلا تو در چه حدی هستی؟ میان نگاه میکنن به آیه 42 سوره معارکه حضرت یوسف علیه السلام. بریم یه بار آیه رو ببینیم. سوره معارکه حضرت یوسف علیه السلام جزء 12 آیه شریفه 42 از سوره حضرت یوسف که بعید میدونم کسی اینجا باشه. هست مثلا سن شما اقتضا نداره، سال 92 بود، یادش بخیر چه خوب بود. آوردین آیه 42 رو؟ جزء 12. وقال للذی وقال کی؟ حضرت یوسف علیه السلام. للذی به اونی که ظنه، اینجا ظنه ایقنه یعنی یقین داشت. و قال للذی ظنه به اون کسی که یقین داشت، انه ناج من هما که او نجات پیدا میکنه. من هما، هما به کی برمیگرده؟ به اون دوتا چی؟ همسلول، دوتایی که خواب دیده بودن. و قال للذی ظنه انه ناج من هما اذکرنی عند ربک، منو نزد پروردگار چی؟ آقاد یاد کن. اونا رب رو چیز میدونست. فانساه شیطانو ذکره ربه، شیطان از یاد او برد ذکر خدا رو و یاداوری خدا رو و یاداوری نزد خدا رو. حالا این به کی برمیگرده؟ برمیگردم. فلبث فی السجن بضع سنین، او در زندان چندین سال که حالا 7 سال بود یا کمتر بیشتر دوباره چی؟ باقی موند. میگن خب فانساه الشیطان ذکره، این که شیطان از یاد او برد یعنی چی؟ یعنی این که او دوچار نسیانه شیطان شد دیگه. حضرت یوسف علیه السلام تحت تاثیر نسیان شیطان علیه زبالله چکا کرد؟ خدا را از یاد برد. فنساه و شیطان و ذکر ربه، و حضرت چی شد؟ تنبیه شد و در زندان باقی موند. عرض کنم که اینجا به 5 نکته باید اشاره بکن. 1، این که زمان حضرت یوسف موبایل نبود و لذا کارا خیلی خوب پیش می رفت. ایمار کی بودی آهنگ دوست دوست داشت؟ بله چه زودم هم دیگر رو لو می دن. مال فلانی بود، مال فلانی بود، چقدر بده. 5 تا نکته رو اینجا ذکر کن. 1، این رب به کی برمی گرده؟ این رب به کی برمی گرده؟ میگه وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی اند ربک، تا اینجا که مشخصه حضرت یوسف به او گفت نزد رب خودت، یعنی همون پادشاه، منو یاد کن. فانساه الشیطان ذکر ربه، این رب کیه؟ این رب خداونده و او یادش رفت به خداوند، توکل و توسل به جوی از غیر خدا چیز خواست، یا این رب برمیگرده به پادشاه و این معناش این میشه که اون یارو یادش رفت به پادشاه بگه، به اربابش بگه که آقا یه نفر ناحق تو زندان بود. این چه شکلی؟ ما برای که ببینیم معنای رب چیه و رب به کی برمیگرده، باید ببینیم که خب اونجا چی؟ توی سیاق رب به چه معنا بوده؟ خوب خواهش میکنم دقت کنید. برگردین آیه 41. این دوتا خواباشون رو تعریف کردن. حالا حضرت میخواد چیکار کنه؟ تعبیر بکنه. اول حضرت عباراتی رو در مورد توحید میگن و خودشون رو معرفی میکنن. اینجا دیگه میگن بد تبعت و ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اینا میگن تو یعنی پسر ابراهیم و اسحاق و یعقوبی، تو کی؟ بعد این حرفا چیه؟ اینجا حضرت اعلام نبوت میکنه. خب بیاین آیه 41. یا صاحبه سجن، ای دو تا همنشین زندانی من، ای دو همنشین من در زندان، اما احد و کما، اما یکیتون شما اولیه، فیسقی ربهو خمرا، برای ربش چیکار میکنه؟ خمر میگیره، شراب درست میکنه. این رب به کی میخوره؟ احتمال چند تا احتمال اینجا هست؟ یه احتمال. به کی میخوره؟ چرا به خدا نزنیم؟ ببخشید کسی برای خدا شراب آماده میکنه؟ پس این رب قطعا به کی میخوره؟ به پادشاه. و اما آخر، حالا اون دومی، اون که خواب دیده بود که مثلا چیزه کلاغا کلش میخوره، این چیزا، فیسلب چی میشه؟ به دار کشیده میشه. فتأکل الطیر من رأسه، پرنده ها میان اکلش میخورن، میزنن تو کلش، میخورن کلشو. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، در اون چیزی که شما از من استفتا کردین و سوال کردین، قضی الامر، کار تمامه. اینجا حالا شما چون نبودین بگم، یه روایاتی داریم اینا خوابا رو که تعریف کردن، وقتی حضرت گفت تو نجات پیدا میکنی، تو اکلت میخورن، دومی گفت من دروغ گفتم، من اصلا خواب ندیدم، چون دید تعبیرش بده دیگه. حضرت فرمودن چه خواب دیدی چه خواب ندیدی، دیگه امرت همین شد. یعنی این قضی الامر الذی فیه تستفتیان، بعضی گفتن در پاسخ به اینه که اون دومی که تعبیرش بد بود گفت اصلا دروغ گفتم، من خواب ندیده بودم. حضرت گفتن چه خواب دیده باشی چه ندیده باشی، پرنده ها کلت میخورن. بعد امرو اومد بیرون و فلان. پس ما یه رب تو آیه 41 داشتیم. خب آره نه، حالا اگه ما معنای خواب مثلا من خواب الکی بگم همون اتفاق بر من بیفته، در مورد اون فرد اگر روایت درست باشه و اون خوابو ندیده باشه و دروغ گفته باشه، یعنی به واسطه دروغش این مجازات شده، نه که حالا اگه ما یه خواب دروغ بگیم پرنده ها کله ما بیان بخورن، نه، ما را ان شاء الله مثلا تمساح چیزی بخوره. خب دقت کنید، تو آیه 41 یه رب داریم، این رب به چه معنا بود؟ پادشاه. میام آیه 42، میگه و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، اونی که در از زندان بیرون میره موحد یا مشرکه؟ مشرکه. پس عند ربک یعنی کی؟ بازم پادشاه. اولی شد، دومی هم، حالا بیاین سومی. فانساه الشیطان ذکر ربه، سومی به کی برمیگرده؟ سیاقیه که رب به پادشاه داره میخوره. تو اگه میخوای این رب رو به یه معنای دیگه بزنی، باید براش دلیلی بگی چرا رب به معنای پادشاه تو اولی، تو دومی، تو سومی میگی رب به معنای چی شد؟ خدا شد. چرا؟ از کجا میگی؟ پس رب تو این سیاق به معنای پادشاه، تغییرش به خداوند محتاجه یک دلیله، قرینه هم نه، دلیل باید بید. چون سیاق کاملا این وریه. به چه معنا؟ دایره دوم. بله، نه، این میگه که اینجوری میخواد بگه، من به طرف میگم رفته پادشاه بگو ما اینجا بیگناهیم، این میگه این که اینو گفت یعنی شیطان از یادش برد. اول میخواد بگه چه کار کرد، بعد میگه ریشه این کار چی بود. فرمای شما درستا که بگه شیطان از یادش برد، به اون گفت اذکرنی اندربک. یعنی اومده گفته چه کار کرد و چرا این کار رو کرد، اینجوری گفته، نه که اینجوری شد در نتیجه این کار را کرد. این دوتا با هم متفاوت. میگه که چه اتفاقی افتاد؟ فانساه الشیطان و ذکر ربه، این رب به خدا میخوره. نخه. نکته دوم هم که ناظر به همینه اینه که ما میگیم رب به سوم به کی میخوره؟ به پادشاه، مثل رب اول و دوم. پس به حضرت یوسف علیه السلام نسبت توکل و توسل به طاغوت صحیح؟ فانسا و شیطان و ذکر ربه، اصلا این رب پادشاه میخوره، ربطی به خدا نداره که بگیم شیطان اومده نسیان. نسیان شیطان نسبت به کی بوده؟ نسبت به اون فرد آزاد شده. چیکار کرده؟ دو شلوغ کرده، اون یادش رفته و در نتیجه این اصرار چی شده؟ طرف مون. شیطان هم هفته پیش گفتم دیگه چیکار میکنه؟ 100 تا چیز میچینه جلو آدم، آدم حواسش پرت میشه، مطلب اصلی رو یادش میره. نکته سوم، اینجا یه سوال مبنایی تر از آیه بیاییم بیرون. آقا حالا یه نکته اینجا بگم، شما میگید که رب سوم به پادشاه میخوره ولی لذا تهمت به حضرت نمیخوره، این معیدی داره؟ دو سایه بیاییم قبل اینم بگم، دو سایه بیاییم قبل حضرت خواه براش تعریف کردن، میخواد چیکار کنه؟ تعبیر بکنه. در آیه 36 این که میگیم رب سوم به پادشاه میخوره و تهمت طاغوت به حضرت یوسف چی؟ نمیچسبه. علاوه بر این که میگیم تو سیاق نمیخوره، تو آیات قبلم دلالت هایی داریم که دامن حضرت یوسف علیه السلام از هر گونه اینجور مطالب چیکار میکنه؟ پاک میکنه. بیان آیه 36 میگه و دخل معه السجن فتیان، دو تا جوون همراه حضرت یوسف وارد زندان شدن، اینا خواب دیدن. آیه 36 اون خواب اون دو تاست که یکی میگه من دیدم فلان، یکی هم دیدم رو کلم دارم نون میبرم، خب، و پرنده ها میخورن. آیه 37 حضرت چی میگه؟ دقت کنید، اینا خوابشون رو گفتن، الان منتظر تعبیرن. حضرت تعبیر تو آیه 41 میگه، از آیه 37 تا 41 چی داره میگه؟ قال، حضرت فرمود لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما بتأویله قبلا یأتیکما، که اون روز حضرت گفت چه غذایی هم حتی میارن و قبلش من تعبیر رو برای شما خواهم گفت. ذالکما مما علمنی ربی، از همینجا حضرت شروع کرد موضع خودشو، این از کجاست، از کجا تعبیر بردم، اینو خدا ربم به من. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، من اصلا بینا کافرم، کسی که خدا رو قبول نداشته باشه من از اینا بریم. و تبعتو، خب از اینا بری، چی قبول داری؟ تو آیه 38 حضرت میگه و تبعتو ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شی ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یا صاحب ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد، این که میگه ام الله الواحد القهار اوجشه. واحد یعنی چی؟ یکی، تنها. چرا میگه قهار؟ وقتی میگیم قهار یعنی چی؟ خود کلمه قهار چیکار میکنه؟ وحدانیت خدا رو تاکید میکنه، یعنی اون واحد غیر، یعنی واحدی که دو نداره و واحدی که تنهاست. قهار به این معناست، غلبه داره، هیچ کس نمیتونه در مقابل اون. حضرت یوسفی که دو آیه بالاتر میگه ای همراهان زندان من، ارباب متفرق خوبن، خدای چیچیک، خدای چیچیک، از سنگ و از چوب و از خرما و کشمش و فلان، اینا بهترن یا ام الله الواحد القهار؟ حضرتی که اینو میگه بعد میگه ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، این چیز الکی پلکی که شما روش اسم گذاشتید میپرستید، اینا شما باباهاتون گفتید، خدا هیچ دلیلی و نکته‌ای برای تایید حرف شما نازل نکرده، چرا چیزی الکی پلکی میگید؟ اینا همه رو حضرت میگه و میگه که ان الحکم الا لله، امر الله تعبدوا الا اياه، ذالک الدين القيم، همه اینا رو گفته، هیچ توجه نکنیم، بگیم حضرت برگشته گفته که تو نزد پادشاه از من یاد کن، پس شیطان از آقا این آیات قبل نشون دهنده نگاه توحیدی حضرت، اونا رو باید تو معنا دخیل کنیم، بهش توجه کنیم. سه، نکته سوم رو عرض کردم، از آیات بیایم بیرون. ما یه بحثی داریم در دنیا که یه حاجاتی پیدا میکنیم تو دنیا، ما نسبت به هم بی نیازیم، یعنی هیچ کدوم الان ایشون پزشکن، ایشون پرستارن، ایشون مثلا فروشنده نمیدونم مواد خوراکیان، ایشون فروشنده لوازم خانگیان، ایشون مثلا طبیب سنتیان، ایشون مثلا هر کی کاری داره توی اداره ان، ایشون تو ما هم به همه شماها نیاز دارم، از همه شما. این خلاف توحیده؟ یعنی اگر انسان برای امور دنیوی خودش از غیر خدا چیزی بخواد در حالی که برای او اصالت قائل نیست، این مشرکه. یعنی مثلا پیامبر بره به یک کسی که نعل میسازه بگه برای این حیوان ما نعل درست کن، بعد نعلشو بزن، من خودم مثلا بلد نیستم، یعنی شرک؟ حرف واقعا این. میگن چرا از غیر خدا خواست؟ آخه چه حرف غلطیه. الان ما فرض فرمایید که من ماشین شما رو میدزدم، شما برو بگو خدایا ماشین منو پیدا کن، الهی ارجعنی مثلا سیارتی، حرف علکی چرا میزنی؟ برو برو کجا؟ کلانتری اعلام کن که ماشین منو دزدیدن، شمارش هم بگو، الان با ماشین دزدی تو میریم یه قاچاقی جا به جا میکنیم، اونم به نام تو تمام میشه، زود برو اعلام کن. نه الهی بربی ملی غیرک، آگاهی اومده بگیرین این قاچاقچی مواد مخدر رو، من ماشینم رو دزدیدن، چرا اعلام نکردی؟ به خدا اعلام کردم. حالا ما اعدامت بکنیم تو توضیحاتو به خود خدا بده. حرف علکی پلکی چرا میزنی؟ منو به ناحق گرفتن آوردن تو زندان، چند سالم در زندان بودم، یه نفر داره آزاد میشه که با پادشاه نزدیکه، برای پادشاه از اون آبشنگولی یا زرماری میگیره، میگم به اون در به در بگو قبضی که کوف بکنه، ما اینجا به ناحق، حالا از دوستو اینجوری نمیگه، من دارم میگم چون عصبانی ام الان، بگو آقا ما به ناحق تو زندانی، من کاری نکردم، تا بیام بیرون خدمت بکنم و وظیفه‌مو انجام بدم. اینو بگو، برای چنین امری حضرت متهم میشه به شرک، که چرا به این گفتی که به پادشاه بگه که برای من طلبه چی کن؟ طلبه عیبی ندارین، کاملا امر طبیعیه، من گرفتار شدم به ناحق، کمک میخوام از یه کسی که دسترسی داره، این اصلا عیبی نداره، اشکال نداره. هر کی مثلا الان در دیدارهای مردمی رئیس قوه قضاییه میره صحبت میکنه، یعنی مشرکه. آقای رئیسی کیه؟ رئیسی خودشم بنده خداست. آقای رئیسی یه وسیله است، یه وسیله است برای که احقاق حق بشه، ما از او کمک میخوام، این شرک نیستش که. این مبنای غلط رو گرفتن، حضرت رو به خاطر کمک خواستن چیکار میکنن؟ مجرم میدونن و محکوم. نفس این که از غیر خدا خواسته یعنی این که شرک، این حرف از بیخ غلط فنسا و شیطان اصلا به حضرت نمیخوره. نکته چهارم، آقا ما در سوره مبارکه هجر و سوره صاد دیدیم که شیطان میگه، در سوره هجر و صاد چی دیدیم چند لحظه قبل؟ خب شیطان به زبان عربی فرموده بود که الا عبادک من همول مخلص، به مخلصین چی؟ دسترسی ندارم. خود شیطان اعتراف کرده. حضرت یوسف علیه السلام هم جز این عده هست یا نیست؟ ممکنه کسی بگه گفته مخلصین، مخلصین مثل پیامبر ما هستن یا پیامبر اولورا، حضرت یوسف در این حد نبوده. عزیزم شما بهتر است به جای تحلیل به قرآن مراجعه کنیم. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 24 رو عنایت کنید تا ببینیم حضرت یوسف جایگاهش کجاست. این تصویری که من دارم میبینم اینقدر رو پیرنم خطای راه راه هست، تو تصویری که بچه‌ها میبینم همینجوره پیرن، بین قشنگی نپوشیدم، یه چارخونه معمولی ها، خیلی لباس رو تیز داره خطای مورب نشون میده، انگار این لباس خیلی گرون قیمتیه، نه یه پیرن ساده یه من چند ساله میپوشم. آوردین آیه 24 رو، میفرماید که ولقد همت به، زلیخا چیکار کرد؟ همت به، نسبت به حضرت اهتمام کرد و بالاخره مثلا خواست به سمت حضرت بره. و همه به ها، حضرت هم نسبت به او اهتمام میورزید، لولا ان رعا برهان ربه. اینو صد بار معنا کردم، آیه رو باید اینجوری بخونیم، ولقد همت بهی ولولا ان رعا برهان ربهی همه بها، این معنای آیه است. اگر حضرت یوسف هم آیات الهی رو ندیده بود، همت میکرد، اهتمام میکرد به زلیخا، مایل میشد. خب ببخشینا، پس لالا را برما هر گناهی میخوایم بکنیم خدا از اون برهان ربه. دوست عزیز، بارها عرض کردم لالا ان را برهان ربه اون لحظه حاصل نمیشه. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد، تو یه کاری بکن. حضرت یوسف علیه السلام از جوونی چی کار میکنه و چجور برخورد میکنه؟ خداوند به واسطه اون ویژگی های حسابیه که به او این رشد رو میده، نه اینکه در اون لحظه. حضرت یوسف هیچ کاری نکرده، یه آدم معمولی بوده، علیه بالله همه کار ازش سر میزده، میخواد گناه کنه، خدا میگه گناه نکن، ما میخوایم بعدن تو رو پیغمبر کنیم. این هم میگه خیلی حالا که پیغمبر میخوام بجیم که گناه نکنی. خب اگه اینجوری باشه منم گناه نمیکنم. لولا ان را برهان ربه یعنی انقدر حضرت از قبل خودسازی کرده بود که وقتی پای گناه رسید اون خودسازی او را حفظ کرد، نگه داشت. از قبل این کار کرده بود، نه که در اون و احادیث مزخرفی که یهودی های ملعون جعل کردن که حضرت اومد چیز کنه جبرئیل ظاهر شد، حضرت یعقوب اومد یک سیلی زد به حضرت که گناه نکنی، حضرت گفت باشه چش با گناهی ما میکنم پدرم میگه کنن علی آقا خب نمیکنن دیگه اون گناه رو. این که نشد، از چه فضلی از توش در میاد که جبرئیل ظاهر شد به حضرت گفت این کارو نکن؟ یا العیاذ بالله یه احادیثی جعل کردن، اصلا زبان قاصره، یعنی انسان شرمش میاد حتی غیر مستقیم اشاره بکنه حرفای چرت و پرتی که یهودیای خبیث لای داستانهای قرآن گذاشتن. چه اتهامات زشتی به حضرت یوسف علیه السلام زدن. ولولا ان را برهان ربه، اگه حضرت اون برهان الهی رو ندیده بود، اون مقامات رو کسب نکرده بود، اون علو و تعالی رو پیدا نکرده بود، اونم همت میکرد. یه جوونی بود، زلیخا زیباترین زن مصر بود، خیلی سن و سالی نداشت، پیرزن نبود، یعنی جذاب بود برای یه جوون که مثلا بخواد با او به او اهتمام پیدا بکنه. میگه حضرت اگه اون ندیده بود او هم همت پیدا میکرد، ولی این نشد چون خودش تونست حفظ بکنه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، اینطوری بود که ما سوء و فحشا رو از اون منصرف کردیم. دقت بکنید اونجا چقدر تفسیر این آیه قشنگه. نمیگه لنصرفه عن السوء والفحشاء، حواستون باشه، نمیگه ما یوسف از سوء و فحشا دور کردیم، ما میگه سوء و فحشا رو از یوسف. خدا میگه تو کارتو بده دست من، بر من باش، من جلو سوء و فحشا رو میگیرم، نمیذارم بیاد سمت تو، نه که تو رو از اون منصرف، اصلا اجازه نمیدم اونا به تو نزدیک شن، نه که خدا زورکی این کار رو میکنه، انقدر خوب کار کردیم خدا به سوء و فحشا اجازه نمیده نزدیکشن به ما. حالا که مصداق سوء و فحشا چی، اونجا خیلی بحث شد، بعضی هم میگن حضرت یوسف انقدر عصبانی شد میخواست زلیخا رو بکشه، لذا سوء به معنای قتله، یعنی ما یوسف رو نگه داشتیم که مرتکب قتل نشه، از عصبانیت زشتی کار زلیخا بزنه بکشه زلیخا رو. خب این کار رو میکرد حضرت گرفتار میشد دیگه، بخیر او رو مثلا میکشتن و نمیدونستن که چه اتفاقی افتاده. که خدا میگه ما برگردوندیم، انه من عبادنا المخلصین، یوسف از عباد مخلص ما بوده، تصریحی که حضرت یوسف جز مخلصین بوده. نه اینکه ما حضرت یوسف دوست داریم میگیم آها بده دیگه، در مورد حضرت یوسف این حرفا بده چیه؟ قرآن میگه نام عبادنا المخلصین. آیت الله جوادی حفظه الله وقتی میرسن به اینجا انقدر راحت میگن آقا چرا انقدر پیچ میدید قضیه رو؟ یک، انه من عبادنا المخلصین. دو، لاغبین نام اجمعین الا عبادک من همال مخلصین. سه، شیطان در مخلصین از جمله حضرت یوسف راه تموم شد رفت. اصلا دیگه نیا بعد یارو اینجوری میکنه. من روایات دیدم عزیزم، روایتی که با سری قرآن در تعارضه، فضربو حلل جدار، بزنش به دیوار. میخوان یک بحثای توحیدی بکنن، سعی کنید توکلتون به خدا باشه عزیزان. حضرت یوسف غافل شد، متنفرم من از این نحوه صحبت کردن در مورد پیامبر معصوم خدا، مخلص بندگان خدا. تو چطور جرأت میکنی تو حرف بزنی؟ بعد تو کی مگه؟ بله حضرت قیافت این شکلی میکنی، یعنی تو واصلی؟ خطرناک، یعنی این آدم ها به خدا.